ابراهیم حاتمی کیا رو وعده میداد. یکی دیگه از مهمترین آثار کارنامه رسول ملا قلی‌پور فیلم سفر به چذابه بود که سال 1374 ساخته و اکران شد. در بد و امر واکنش های منفی دریافت کرد، اما بعدن جایگاه یک فیلم مرجع یا اصطلاح سینمایی کالت پیدا کرد. خب یک نسخه کاملتری هم از فیلم به عنوان مینی سریال در اساس تلویزیون پخش شد و طبیعی طبیعتاً در اقبال ثانویه به این اثر نقش مؤثری داشت. داستان فیلم داستان جذابی بود و نگاه متفاوتی داشت. سفر به جذابه شاید سکوی پرتابی برای بسیاری از بازیگران این اثر از جمله مسعود کرامتی بود. یکی دیگه از فیلم هایی که سنت شکنی کرد و خط شکنی کرد در عرصه سینمای جنگ کمدی خط شکنی بود که در زمان خودش ساخت اون تقریبا غیر ممکن به نظر می رسید، اما حاصل کار آنچنان درخشان بود که علاوه بر جوایز مختلفی که در جشنواره فیلم فجر دریافت کرد، توانست کلیشه های مرسوم رو هم کنار بگذاره. فیلمنامه متفاوت رضا مقصودی و کارگردانی ظریف کمال تبریزی باعث شد که لیلی با من از سال 1374 با بازی تحسین برانگیز پرویز پرستویی یکی از آثار ماندگار سینمای 8 سال دفاع مقدس باشه. و در نهایت سال 1375 یک فیلم جنجالی دیگر از ابراهیم حاتمی کیا سینمای دفاع مقدس و سینمای سیاسی رو با هم تلفیق کرد و یکی از فیلم‌های ماندگار و همیشه مرجع رو معرفی کرد، آژانس شیشه‌ای، با تقابل جذاب و دیدنی بازی رضا کیانیان و پرویز پرستویی که شاید خیلی ها بعد از این فیلم همچنان گفتن که پرویز پرستویی در قالب حاج کاظم باقی مانده. آژانس شیشه‌ای طی نزدیک به ربع قرن قدمت همچنان مهمترین شمایل از سینمای ابراهیم حاتمی کیا محسوب میشه و جزو آثار ماندگار این فیلمساز برجسته و سینمای جنگ خواهد بود. اما نمیشه از فرهنگ و هنر در حوزه جنگ و دفاع مقدس گفت و سری به تئاتر نزد. بریم و برگردیم به تئاتر هم یه سری بزنیم. حوزه تئاتر هم در زمینه 8 سال دفاع مقدس و جنگ هم آثار مختلفی رو روی صحنه خودش داشته در سالن‌های مختلف. خب اون زمانی که هنوز سالن‌های خصوصی فعالیت خودشون رو آغاز نکرده بودن، بسیاری از سالن‌های مختلفمون در رویدادها مثل جشنواره فتح، جشنواره خرمشهر، جشنواره تئاتر مقاومت آثار متعددی رو روی صحنه داشتن. می‌خوایم اتفاقا امشب صحبت بکنیم با یکی از کارگردانانی که در این حوزه تجربه موفقی داشتن، با وجود این که شاید از لحاظ سن و سالی خیلی سن و سالشون به جنگ نخوره، اما نگاه متفاوتشون به حوزه جنگ و دفاع مقدس همیشه مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای رضا بهرامی، کارگردان، نویسنده و بازیگر تئاتر. آقای بهرامی سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای ایمانیان و دوستان و عزیزانی که صدای ما رو میشنوند.
رضا بهرامی عزیز، از نمایش و تئاتر در حوزه جنگ و دفاع مقدس بگو. نمایش سگک رو به روی صحنه داشتی در تماشاخانه ایران شهر چند ماه گذشته که راجب یکی از شهدای 8 سال دفاع مقدس هم بود. یه مدار راجب اصلا حوزه تئاتر بگو، این که تئاتر چقدر در زمینه جنگ و دفاع مقدس تونسته اون در حقیقت اون دین خودش رو ادا بکنه، آیا تونسته یا نه؟
خب در مجموع به نظر من نه، متاسفانه نتونسته اون اهداف و رسالت اصلی رو در جامعه به عنوان یک کالای فرهنگی هنری ارائه بده. دلیل اصلیش هم همیشه ما این رو گفتیم و باز هم تکرار میکنیم و متاسفانه انگاری گوش شنوایی وجود نداره. دلیل اصلی این هستش که متاسفانه مسئولین زیربط این قضیه کار شایسته و بایسته ای رو انجام نمیدن برای اینکه بتونیم توی این بخش فعالیت مثمر ثمری داشته باشیم. همیشه توی این قضیه ما عقیم هستیم، یعنی اینکه ما مدیرها متاسفانه در دقیقه 90 اقدام میکنن به این که در یک کار رو تو این حوزه و حیطه انجام بدن و خب مسلماً کارهای دقیقه 90 بدون برنامه ریزی دقیق میدونیم که نتیجه نهاییش به چه شکلی میشه و جای تأسف داره. در مجموع نه.
آقای بهرامی، تو حوزه نمایشنامه نویسی چطور؟ به هر حال طبیعتا اون سنگ اولیه رو باید حوزه نمایشنامه نویسی ما داشته باشه. ما در طول این سالها خب نمایشنامه نویسان متعددی داریم که در زمینه کار میکنن. حمیدرضای آذرنگ، علیرضای نادری، ایوب آخانی، میدونم مثلا کهبد تاراج به عنوان یکی از نسل جوانها در این حوزه هم قدم زده. به نظر در حوزه نمایشنامه نویسی آیا ما تونستیم تولیدات موفقی داشته باشیم که حالا طبیعتاً ختم بشه به اجراهای موفقی؟ چون جشنواره تئاتر مقاومت داریم، طبیعتاً جشنواره فتح داریم، جشنواره فتح خرمشهر رو داریم. بسیاری از این جشنواره حوزه نمایشنامه نویسی و جایزه نمایشنامه نویسی دارن.
بله، ببینید ما توی حوزه نمایشنامه خیلی داریم که در واقع نوشته شده، اما همش کتابخونه‌ای هستش. یعنی وقتی شما می‌خوای برای اجرا در واقع به عنوان کارگردان بری سراغ شاکله اصلی نمایش که نمایشنامه هستش، شما وقتی این نمایشنامه ها رو میارید میخونید میبینید نه فقط چه خونه ای هستش، یعنی در واقع فضایی برای اجرا نداره. دلیل اصلیش هم باز مدیریت غلط هستش. آقای ایمانیان، ببینید وقتی مدیر به عنوان در واقع حالا هر سازمانی که هستش پشت میز نشسته یک بودجه ای رو داره و این بودجه رو مثلا میاد میگه که مثلا آقای فلانی، خانم فلانی یا یه تیمی رو اصلا جمع میکنه و بعد اعلام میکنه میگه آقا مثلا من میخوام شما برای من بنویسید، میشه سفارشی. ببینید دقت کنید، وقتی ما داریم سفارشی مینویسیم این ناخودآگاه میره توی کتابخونه و چون نتونسته در واقع اون نمایشنامه نویس اون اهداف و ایدئولوژی اصلی خودش رو پیاده کنه. چرا؟ چون یه کسی به عنوان رأس، به عنوان مدیر حضور داره و اونه که داره خط و ربط میده، میگه که آقا من میخوام مثلا فلان شهید رو برای من با این ویژگی بنویسی. پس بنابراین اگر قرار من نویسند با این ویژگی برای شما بنویسم، خود شما بایستی به عنوان کارگردانی رو کار کنی، نه کارگردانهای بیرونی که حضور دارن و میخوان کار کنن. وقتی میان اون نمایشنامه رو میخونن میبینه که چیز خاصی برای ارائه نداره.
خب یه سوالی به وجود میاد. شما تصور کنید که یک مجموعه، حالا هر نهادی، هر ارگانی سفارش کار میده، در خیلی از جاهای دنیا می اتفاق میفته. اما کیفیت درام اون نمایشنامه، حتی اگر این رو بر حسب سفارشی بودن بذاریم، که حالا من خودم لزوماً خیلی دافعی نسبت به این واژه ندارم، هر جایی میتونه سفارش کار داشته باشه، اما کیفیت درام اون نمایشنامه طبیعتاً بر عهده اون نویسنده و درام نویس هست. چرا پس به نظر شما، به قول شما، کتابخونه ای میشه، به اجرا کمتر میرسه یا یه مقدار کیفیت اجرایی و قدرت اجرایی کمتری داره؟
خب من خیلی ساده گفتم. ببینید مثلا خود سانسور توی این بحث سفارش خیلی در واقع حضور پررنگی میتونه داشته باشه و شاید هم داره. مثلا این که من دوست دارم شما فلان شهید رو بنویسی و اگر فلان شهید رو مینویسی فقط این ویژگی‌هاشو نشون بده، در صورتی که شاید بار دراماتیک اون شهید اصلا یک سری نکات و ظرافتی باشه که اون شخصیت توی زندگی شخصیش داشته و اون باعث میشه که متمایز بشه یا در واقع بار دراماتیک داشته باشه که میاد روی صحنه من تماشاچی رو به وجد بیاره، به فکر وادار کنه که مثلا فلان شهید مثلا در دوره خودش یک کارهایی رو انجام میده که از دید ما، از دید قوانین ما، از دید احکام اسلامی ما، شرعی ما عرف نبوده. اما مثلا با حضور یک کسی مثل امام حسین یا مثلا امام خمینی یا بحث انقلاب، ایشون در واقع تغییر رویه داده. ولی همیشه ما دوست داریم
در اصل این سیر سلوکی که شما میگید، این کنتراست رفتاری که آدم‌ها از یک نقطه‌ای به نقطه دیگر طی می‌کنن و تحول شخصیتی براش ایجاد میشه. خاطرم هستش که در نمایش سگک هم همین رو داشتی، در مورد شهید شاهرخ زرقام این نمایش بود که معروف هستن به حر انقلاب. این سیر تحول شخصیتی رو ما تا حدودی می‌دیدیم.
بله دقیقاً، شما اشاره درستی داشتید. مثلا شاهرخ زرقام یکی از اون اشخاص بوده که این در واقع نکات و اون سیر در واقع تحول شخصیتی رو ما درش داریم می‌بینیم. و مشکل اینجاست، ببینید مدیر میاد نمیذاره در واقع اینها رو ما نشون بدیم، برای همین اینها میشه نمایشنامه‌های سفارشی کتابخونه‌ای که کسی دیگه در واقع اشتیاقی برای کار کردن نداره، چون چیز خاصی درش نیستش. ببینید ما بایستی امروز بعد از در واقع 40 سال به این نگرش درست برسیم که امثال مجید سوزوکی ها در جنگ، در انقلاب، در زندگی ما حضور پررنگی داشتن. قرار نیست همه رو در واقع ما حالا به قول خودشون خیلی عارف و مظلوم و به اون شکل در واقع نشون بدیم. شهیدهای ما عزیزهایی بودن که در این جامعه داشتن زندگی میکردن و زندگی پرفراز و نشیبی داشتن. اینجوری نبوده که همشون از روز اول در واقع روی سجده و در واقع روی مهر و اینجور چیزا خوابیده بوده باشن. کسایی بودن که اصلا خود انقلاب، خود حضور یک سری افرادی مثل امام خمینی، اینها باعث شده که اینها متحول بشن.
آقای بهرامی، در این مورد شکی ندارم که طبیعتا این سیر تحوله باید نشون داده بشه و جذابتره. میخوام یه ذره متمایل بشم به سمت اجرایی بودن. این که غیر از حالا این داستانی که شما میگید و بعضی از عدم برنامه ریزی های که همه ما هم میدونیم در بسیاری از جاها وجود داره، اما میخوام ببینم در مورد تولید آثار از این دست آیا بازم مشکلات وجود داره، مثلا در زمینه روند تولید، هزینه های تولید نمایش ها، روند اجرای کردن نمایش روی صحنه؟ چون مثلا من میدونم که شاید برخی از سالن ها، به خصوص سالن هایی که از نظر مالی و به اصطلاح اون اقتصادی شو فقط نگاه میکنن، خیلی شاید تمایل نداشته باشن، میگن تماشاگر ممکنه کمتر داشته باشه، استقبال نشه از این دست، در صورتی که ما شاهد بودیم که نمایش های از این دست اتفاقا اگر درست برنامه‌ریزی بشه و درست تبلیغ هم بشه، مخاطب خوبی هم جذب میکنه، تماشاگر باش ارتباط برقرار میکنه. تو روند اجرایی چه مشکل باش مواجه میشیم؟
دقیقا خب شما سوالی که در واقع دارید میکنید خودتون جوابش هم دارید میدید، درست دارید میگید. ما مشکلات زیادی داریم توی بحث سالن. وقتی اسم در واقع کار دفاع مقدسی میاد، همه عقب میکشن خودشون رو، و توی بحث فروش، توی بحث در واقع مخاطب، حضور مخاطب، همیشه این عنوان میشه که آقا نه این کار نمیفروشه، مخاطب نمیاد این کار ببینه. ولی از اون ور ما شاهد این قضیه بودیم که مثلا یک سری آثارهای خیلی خوبی که مثل آقای آذرنگ، مثل نیما دهقان، مثل آقای برهانی مرن تو این حوزه کار کردن و به درستی کار کردن، میدونی چی میگم، حرفه‌ای در واقع اون کار رو تولید کردن، یعنی نگاه خاصی نداشتن، نقد درستی داشتن، کاراکترها و همه در واقع اشخاصی که توی اون نمایشنامه بودن به درستی اومدن خوب، و بعدش رو ما دیدیم و قضاوت رو گذاشته برای ما این مخاطب که باهاش زندگی کنیم، باهاش بخندیم، باهاش گریه کنیم و بخشی از وجودمون، از وجود جامعه خودمون رو در خودمون و در روبروی خودمون ببینیم.
از نظر بازیگری هم آقای بهرامی تفاوتی داره؟ یعنی مثلا اگر، چون میدونم شما تجربه بازی هم دارین و بازیگری رو هم انجام میدین در حوزه تئاتر، آیا تفاوتی بین بازی مثلا یک نقش در قالب یک کار دفاع مقدس با در قالب دیگری وجود داره؟ تفاوتی احساس میشه برای بازیگر، فرقی میکنه؟
نه متاسفانه. ببینید برخی از دوستانی که مدعی در واقع روشنفکری و انتلکتوال بازی هستن، اینها هستن که میان خط کش میذارن و خط میکشن، میگن اینا مثلا بازیگرهای دفاع مقدسی هستن و نه اینا بازیگرهای مثلا کارهای روشنفکری هستن. اصولا تئاتر از دید من تئاتره، هیچ فرقی نداره، و کسی که به عنوان بازیگر هستش بایستی تئاتر کودک بلد بشه، باید تئاتر عروسکی بلد بشه، بایستی تئاتر با ژانر دفاع مقدس، با ژانر وحشت، با ژانر کمدی، با هر شکل و شمایلی که هستش رو بلد بشه، چون بازیگره. مثل این مونه که شما بگید مثلا مکانیکی و مکانیک فقط میگه من ماشین رو مثلا فلان مارک رو فقط تعمیر میکنم. خب این که مکانیک نیستش، که مکانیک بایستی تمام ماشین هایی که مثلا هستش رو بلد بشه، چون ما در جوری کار تخصصی داریم صحبت میکنم.
درسته.
و این خط کشی که در واقع بعضی دوستان که مدعی روشنفکری هستن و خودشون رو از این قضیه جدا میکنن، باعث باعث میشن که حتی یه سری از کسایی که میخوان بیان به این سطح و حتی توانایی در واقع این نوبازی ها رو دارن خیلی درخشان، نه به صورت در واقع کارهای چیپ و تکراری و خیلی ساده، خیلی درست کاراکترها رو درست میشناسن و میتونن در واقع اون کاراکتر رو روی صحنه درست بازی کنن. متاسفانه از ترس هجوم در واقع کلمات نادرست اون دوستان، برخی از بازیگرها بالاجبار نمیان تو این فضا.
درست. ممنون و متشکرم رضا بهرامی عزیز. باز هم نگاهی خواهیم داشت به حوزه سینما و تئاتر در قالب جنگ و دفاع مقدس. شبتون خوش. من از شما خداحافظی میکنم.
ممنون از محمد رضا ایمانیان. و اما همراه میشیم با لشکر ولایت.
الله اکبر الله اکبر
لشکر ولایت.
خب سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور سردار سرتیپ پاسدار دکتر حسن رستگارپناه، فرمانده سپاه کردستان و مسئول مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه امام حسین علیه السلام. سردار سلام، شبت بخیر.
شاد عالی بخیر، معید باشید، در خدمتم.
زنده باشید. من خوشحالم به عنوان یک کهنه سربازی که زمانی در کنار سردار بودم و حالا در رسانه ملی تو این وقت شب گفتگو میکنم با شما سرداری که عمری رو در دفاع مقدس سپری کردید. سردار حال احوالتون چطوره؟
سپاسگزارم، انشالله که معید باشید و با رسانه ملی بتوانیم فرهنگ دوران دفاع مقدس را به نسل حال و آینده انتقال.
سردار شناختید منو؟
بله،
اطهری هستم، ارادتمند شما. سردار، از وضعیت و مأموریت های سپاه کردستان که خب شما زمان دوران دفاع مقدس اونجا بودید، من یادم کنار سردار استکین، سردار بروجردی بودید و همکنون هم که مسئول مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه هستید، از حال و هوای اون مأموریت در قاب دفاع مقدس و همکنون که در این جایگاه هستید در دانشگاه امام حسین بفرمایید و بیشتر ما رو مطلع کنید.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از فرصتی که شد چند لحظه با شنوندگان عزیز صحبتی داشته باشم. خب حوادث شمال غرب از قبل از جنگ تحمیلی شروع شد با بعد به پیروزی انقلاب. دشمنان اسلام که ظرفیتش صدای اسلام را نداشتن به تقابل مسلحانه به اون با انقلاب بلند شدن و حرکتهایی را در اون جغرافیا داشتن. همزمان با شرایطی که پیش آمد از در جنگ تحمیلی، ما در مناطق شمال غرب تحت فشار همه جانبه گروه های ضد انقلاب قرار گرفتیم، ولی در اثر هوشیاری و برنامه ریزی شهیدان همچنین شهید بروجردی، شهید ناصر کاظمی و دیگر شهدای گرانقدر اون خطه، سعی شد که ضمن حفظ
بله ظاهرا ارتباطمون قطع شد. بله بفرمایید. بله بله بفرمایید.
بله ضمن حفظ مواضع در شمال غرب آمادگی لازم برای تقابل با تجاوزگری های رژیم برخی عراق هم داشته باشیم و اتفاقات بسیار پرشتاب و پیچیده‌ای در اون جغرافیا اتفاق افتاد.
بله
همزمان نیروهای رزمنده ما باید از کیان اسلام و نظام اسلامی در مناطق کردستان امنیت را برقرار کنند، چه خوشبختانه در اثر همکاری مردم هوشیار و سلحشور کردستان ها این امنیت با مشارکت آنها ایجاد شد و خود را آماده کردند در تقابل با تجاوزگری های صدام. خدا رحمت کند، یا اگر هم که هنوز زنده است، زنده یادمان شهید احمد متوسلیان که خب در حادثه لبنان چه رفته بود بعد از تجاوز آمریکا و کشورهای غربی به جنوب لبنان در اونجا رفتن اسیر شد. این شهید بار شهید بزرگوارمون اون زمان فرمانده سپاه مریوان بود و همزمان برای دفاع از اسلام در مرزهای اون منطقه فعالیت میکرد و جلوگیری کرد از پیشروی ها و تجاوزهای رژیم افغانی صدام. و الحمدلله رب العالمین ضمن حفظ امنیت داخلی بستر مقابله با تجاوزگری های رژیم بعثی عراق توسط صدام اونجا جلوگیری شد و نگذاشت که صدام به اهدافش در اون جغرافیا برسد. در مجموع میتوان در یک جمله کلی گفت کردستان همواره مرحل و تنگه احد انقلاب اسلامی بوده و با شرایطی که ما در کردستان داشتیم سعی کردیم با همکاری مردم عزیز آنجا، با سازماندهی مردم تحت عنوان پیشمردان مسلمان کرد در انقلاب اسلامی اونجا دفاع بکنیم و در اصل در کردستان ما هم با رژیم بعثی عراق درگیر بودیم، هم با جریانات انحراف داخلی ضد انقلاب کردی و هم با طبیعت کردستان در سالهای 59 و 60 61 شرایطی رو داشت که در بعض از اوقات ارتفاع برف تا حدود 17 متر ارتفاع برف بود. باید در این شرایط جغرافیای اون منطقه را حفظ میکردیم، امنیت را در اونجا استمرار میبخشیدیم و ضمناً جلوگیری میکردیم از پیشروی های نیروهای بعثی عراق. خوشبختانه با همه سختی هایی که داشت اون منطقه حفظ شد و امروز میتوان در یک جامعه کردی اعلام کرد که ما امنیتی که امروز در کردستان داریم مدیون مجاهدت ها تلاش های شهدای گرانقدر خدر شهدای از
بله ارتباطمون ظاهراً قطع شد با سردار. و اما دوستان، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تنها جنگ دو کشور نبود، بلکه جنگ ابرقدرت های دنیا با ایران بود. سردار عذرخواهی میکنم ارتباطمون قطع شد، مجدداً ادامه بحثتون رو میشنویم.
بله من خدمت شما شنوندگان بله. عزیز عرض کردم که کردستان تنگی احد انقلاب اسلامی بود و مردم دلاور اونجا با تقدیم 5400 شهید در عثمان کردستان و حدود 7000 شهید در عثمان آذربایجان غربی و همین استعداد هم در عثمان کرمانشاه همزمان در دفاع از انقلاب با رژیم بعثی عراق مقابله کردند و نگذاشتن صدام به اهدافش برسد و خوشبختانه عملیات های بسیار سرنوشت بازی همچون والفجر در والفجر 4 والفجر 2 و سلسله عملیات های بیت المقدس و دیگر عملیات هایی که در اون جغرافیا بود حملات هم علیه رژیم عراق طراحی شد و توانستن ضربات محکمی را بر اون رژیم بزنن و امروز ما مدیون همه مجاهدت هایی هستیم که در اون جغرافیا توسط مجموعه رزمندگان به وقوع پیوست.
بله سردار، خیلی جالب شما بحث رو ادامه دادید، ولی اگر بحث دفاع مقدس رو برسونیم به داستان مطالعات امنیت پایدار دانشگاه امام حسین، تا اونجایی که شما محدودیتی نداشته باشید جهت تندیر افکار عمومی و آگاه سازی ذهن مردم عزیزمون بفرمایید.
ما بعد از پذیرش قطعنامه مرکز مطالعاتی پروژه شهید بروجردی تشکیل شد و سعی کردیم اسناد و مدارک دهه اول انقلاب را جمع‌آوری بکنیم و با تمامی تلاش‌هایی که مجموعه این پروژه شهید بروجردی داشتم تمامی اسناد دسته‌بندی شد و امروزه یک مرکز و آرشیو بسیار مهمی در انقلاب اسلامی ایجاد شده که از این آرشیو در مرحله اول 6 جلد کتاب تحت عنوان مجاهدت‌های خاموش در شمال غرب به رشته تحریر درآمد و در اختیار افکار عمومی و منابع شد برای محققین. ادامه این روند طبیعی بود که ما باید تجربیات گرانقدر دوران دفاع مقدس و از اون در حوزه امنیت داخلی را تجزیه تحلیل کنیم، دستبندی بکنیم، که خوشبختانه این امر هم توسط تلاش هایی که مجموعه ارکان این تشکیلات انجام دادن امروزه جمع آوری شده و هم در مراکز آموزشی و هم به عنوان یک تجربه برای دفاع از ارزش های اسلام در دیگر کشورها از اون داره استفاده میشه و خوشبختانه این تجربیات در این مرکز جمع بندی و تجمیل شد. از طرف دیگر تلاشی که انجام شد خاطرات شهدای گرانقدر اونجا و رزمندگان اونجا در منابع مختلفی تهیه شد و تدوین شد. 10 جلد کتاب تحت عنوان روایت جدی شهرهای کردستان، خاوه، مریوان، سفید، سنندج، بانه، سردشت، بوقان، مهاباد و ارومیه به رشته تحریر در آمده که می توانند نسل جوان و کسانی که در عرصه دفاع مقدس بست مطالعه‌ای رو دارن از اون منابع استفاده بکنن و تمامی این منابع به طوری تنظیم شده که مستندسازی شد و برابر اسناد موجود جزء منابع بسیار معتبر و قابل ارزشی است که امروزه در اختیار افکار عمومی و منابع کتابخانه‌ای قرار گرفته.
سردار، دسترسی به این منابع به چه صورته؟ تو فضای مجازی میتونن استفاده کنن یا
قسمت؟ بله، اینها فعلا در مرحله چاپ کتاب هست که برای اکثر قریب به اتفاق کتابخانه‌های سطح کشور ارسال شده. اخیرا در مرکز اسناد انقلاب جنگ که متعلق به سپاهه طراحی داره میشه که اینها رو به شکلی در به صورت آنلاین در شبکه‌های مجازی انتشار بدن که هر کسی بخواهد بتواند به این منابع دستیابی پیدا بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم سردار. اگر صحبت ناتمامی مونده، ناگفته‌ای مونده از زبان شما بشنویم.
من جا دارد که در هفته دفاع مقدس از همه دلاوری‌ها، شجاعت‌ها و شهامت‌های نیروهای رزمنده‌ای که در مسیری از زمان از هویت ایران، از هویت اسلام و از هویت انقلاب اسلامی دفاع کردن از همه اونها تشکر کنم و جا دارد که نامی ببرم از شهدای گرانقدر اون فته، همچون شهید بروجردی، شهید ناصر کاظمی، شهید آقا بابایی، شهید روح الامین، شهید قهاری ها و شهدای گرانقدر کرد ما، همچون شهید عثمان فرشته، شهید قادر خانزاده ها و شهدای عزیزی که در اون فته برای کیان اسلام دفاع کردن و جان شیرین خود را در طبق اخلاص قرار دادن تا امروز اون منطقه در آسایش و امنیت لازم به سر ببره.
زنده باشید. خیلی متشکرم سردار.
التماس صدا داریم از همه شنوندگان عزیز، سپاسگزارم. انشالله که خداوند همه دست اندرکاران این برنامه اجر جزی عنایت بفرماید.
زنده باشید، به خدای بزرگ میسپارمتون.
سپاسگزارم، معیت باشید.
گفتگو کردم با سردار سرتیپ پاسدار دکتر حسن رستگارپناه، فرمانده سپاه کردستان و مسئول مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه امام حسین علیه السلام. اینجا کرانه عاشقی از رادیو